اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. تعجیل در امر و فرج. یک صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولا عرض سلام دارم خدمت تمام برادران و خواهران گرامی و امیدوارم که تا اینجا این دوره در تابستون 1403 خوب برگزار شده باشه و از اینجا به بعدش هم خوب باشه. جلسه ما هم جلسه مفیدی باشه برای شما. عنوانی که ما قراره در خدمتتون باشیم، صدا هم فکر میکنم شروع بکنیم میخورده گرم بشه برسه. اگر نرسید بگید که من میکروفون رو روشن. خب پس بهتر. عنوانی که قراره امروز در خدمت شما باشیم، تاریخ ادوار علم اصول فقه. یکی از دانش هایی که در منظومه دانش های اسلامی در واقع خیلی مهمه و نقش اساسی داره الان توی ساختار درسی حوزه های علمیه از گذشته بسیار دور تا به امروز جایگاه ویژه ای داشته و با یک توجه ویژه ای خوانده میشه، علم اصول فقه. ما قرار نیستش که در مورد خود اصول فقه صحبت بکنیم به یک معنا. ما قراره در مورد تاریخ اصول فقه، فراز و فرودهایی که پیدا کرده و در واقع ادوار یعنی دوره بندی هایی که براش وجود داره صحبت کنیم. برای این کار البته حتما باید یه گوشه چشمی به بعضی از مباحث، اون جنبه های محتوای این علم هم داشته باشیم، چون تاریخ علم با محتوای علم یک بدبستان و رابطه دو طرفه داره. این فرایند ادوار علم و ادوار اصول فقه، نسبتش و فایده‌ای که برای ما داره و نسبت به علوم انسانی و علوم اجتماعی، توی چند تا مرحله بعد خدمتتون بگیم که بحث یه نظمی پیدا کنه. قسمت اول بحثی مقدماتی رو بعد عرض بکنیم در مورد این که می‌خوایم ادوار اصول فقه بگیم، می‌خوایم از چی صحبت بکنیم. اولین بحث اینه که اولین بحث اینه که علم اصول فقه در منظومه ای از دانش شکل گرفته که یک عقلانیت ویژه از اون حمایت میکنه، یعنی مبتنی بر یک عقلانیت خاصی، اون عقلانیتی که با ظهور دین اسلام و در واقع رسول گرامی اسلام مبعوث شدنش رقم خورد. این رو بعضی از اساتید بیان میکنند که شما نمیدونم شنیدید یا نه، که ابو جهل که یک شخصیت معروفیه و در تعارض با رسول گرامی اسلام، از اول ابو جهل نبود. اول چی بود؟
پدر حکمت بود.
یعنی یک جهانی بود با یک عقلانیت ویژه‌ای که اتفاقا این آقا نماده و نماینده اون عقلانیت بود، یعنی حکمت رو او داشت، پدر حکمت او بود. اما با اون انقلابی که اتفاق افتاد و تغییری که اتفاق افتاد، وضعیت 180 درجه برگشت. یعنی ابوالحکم دیگه ابوالحکم نیست، بلکه ابو جهله. اون عقلانیت و اون علمی که از اون عقلانیت اومد کاملا متحول شد. او دیگه اون موقعیت قبلی خودش رو از دست داد، بلکه داشتش اصلا به ضد ارزش تبدیل شد. پس با یک عقلانیت ویژه‌ایه. ما نمیخوایم الان در مورد اون عقلانیت صحبت کنیم. ببینید، ما داریم مقدماتی رو میگیم که بدونیم ادوار اصول فقه رو چجوری بخوانیم، چجوری تاریخ اصول فقه رو روایت بکنیم و این روایت برای ما چه آورده‌ای خواهد داشت در حوزه علوم انسانی. میخوایم این نسبت‌ها رو متوجه بشیم. اینا مقدماتیه که ولی باید بهش فکر کنیم. اقبال یه عبارتی داره میگه هسته سخت تمام دانش‌های اسلامی که تو این جهان شکل گرفته آیات و روایات قرآن و سنت. ما در کانون جهان اسلام یک قرآن داریم و یک سنت، یعنی فعل و گفتار رسول الله، بعد تو حالا نگاه شیعه جانشینان رسول الله که اونها هم گفتارشون و رفتارشون مانند سنت رسول الله. ایشون می‌فرماد همه به نسبتی دارن از این فضا متأثر میشن، یعنی تمام دانش‌های اسلامی که در طول این تاریخ هزار خورده‌ای سال شکل گرفته نسبتی با این هسته سخت دارن، تأثیری پذیرفتن. البته تأثیرها متفاوته. بعضی از دانش‌ها مثلا نجوم خیلی متکی به صرفاً این سنت و قرآن نیست، بالاخره طبیعیات خیلی مبتنیه بر این قرآن و سنت نیست، چون تجربه داریم، آزمایش میکنیم، میبینیم. حس اونجا نقش اساسی داره در این دانش ها، به خاطر همین یک رابطه خیلی عمیقی نیست. اما در بعضی از دانش ها مثل فقه که احکام و باید و نباید های رفتاری انسان ها رو داره مشخص میکنه، به تعبیری بعد تجویزی علم اجتماعی انسان مسلمانه، یعنی اون جنبه های زیست اجتماعی یک ابعاد توصیفی تبیینی داره، مثلا یک ابعاد تجویزی داره. فقه به مثابه اون بعد تجویزی علم اجتماعی اسلامی در تاریخ دانش های اسلامی به شدت متن محوره، به خاطر همین با قرآن و سنت پیوند عمیقی داره. دو منبع اساسیش این قرآن و سنت هست و تفسیر این قرآن و سنت مهمه. به دنبال در واقع اینه که اصلا از همین قرآن و سنت بسیاری باید و نبایدها رو بیرون بکشه. خب اینجا نسبت به اون طبیعیات یا نجوم ارتباطش با این هسته سخت، پیوندش با این هسته سخت خیلی زیاده. پس اصول فقه با این هسته سخت و فقه با این هسته سخت درگیری بیشتری داره. ناظر به این هسته سخت صحبت‌ها و گفتگوها و تولید محتواهای فراوانی داره. نمیخوام خیلی الان وارد این دعوا بشیم که علم اجتماعی اسلامی یعنی چی. ما منظورمون اینجا تو این بحث که الان داریم میگیم، منهای تمام مناقشاتی که وجود داره، وقتی میگیم بعد تجویزی علم اجتماعی، یعنی اسلام ناظر به حیات اجتماعی انسان حرفایی داره، توصیفی داره، تبیینی داره، مثلا توضیحاتی داره، نگاهی داره. یکی از ابعاد نگاه اون اینه که یک تجویزاتی هم برای این زندگی اجتماعی داره. درست شد؟ ما در همین حد فعلا میخوایم بریم جلو، این رو بفهمیم. بعد حالا تفصیل اون مسئله البته در این گزارشی که ما از ادوار میدیم هم ممکنه مؤثر باشه، اما فعلا در همین حد میخوایم این ارتباط رو به عنوان یک مقدمه و یک اصل موضوعه برای ورود به ادوار اصول فقه در نظر داشته باشیم. همین. به خاطر همین اگر کسی مثلا بیاد بگه اصلا من فقه و بوده تجویزی هم نمیدونم، باز میتواند از ادوار اصول فقه صحبت بکنه، ولی ما چون میخوایم ناظر به یک دغدغه و پرسش خاص ادوار اصول فقه رو بخونیم، من از این زاویه پررنگ ترش کردم. پرسش خاص اینه که ما به عنوان در واقع کسانی که داریم علوم انسانی یا علوم اجتماعی میخوانیم، یه دغدغه‌ای داریم که میخوایم ببینیم ما علوم انسانی میخوانیم، بعد در یک سنتی هستیم، این سنت یه حرفایی داره، نسبت این حرفا با این علوم انسانی چیه؟ نسبت برقرار میکنه نمیکنه؟ اگر میکنه چه نسبتی برقرار میکنه؟ کمک میکنه نمیکنه؟ ما به خاطر این پرسش جمع شدیم و داریم ادوار و اصول فقه میخوانیم دیگه، و الا فقط این بحث باید نهایتاً، اونم تازه میگم نهایتاً، شاید بشه از زیر اونم در، فقط برای کسانی که رشتهشون حقوق صحبت بشه و مطرح بشه. ما نمیخواهیم ادوار و اصول فقه رو فقط برای کسی که حقوق میخواند یا توی حوزه فقه میخواند مطرح بکنیم. ما داریم از منظر علوم انسانی در طرح مثلا نخبگان علوم انسانی مطرح میکنیم.
استاد به این شما فرمودید من میخوام تاریخ بررسی و تاریخ بررسی کنم مسئله رو. یه سوال اینجا داشتم، ما قبل از دین اسلام دین یهودیت رو داریم که در احکام بیشتر از اسلام حکم نشده کمتر نداره، و خب میدونیم که حتی در این جهان مدرن هم دین یهودیت در ساختن جهان مدرن تاثیر داشته، ولی اونا چیزی از دست اصول فقه نداره. چرا توی اون دین شکل نگرفته با توجه به اینکه اونا انقدر احکام سنگینی ندارن، و چی شد که در جهان اسلام احتمالاً به این فرق چی شد در جهان اسلام
من اونجایی که قرار نسبت این ادوار اصول فقه که میخوایم بگیم، اون حیطه‌ای که قرار ازش بحث بکنیم، چون ما در جهان اسلام مثلا دو تا جریان عمده داریم، جریان اهل سنت و مثلا جریان فقه شیعی و اصول فقه شیعی، درست شد؟ اونا فقه دارن و اصول فقه دارن، این جریان هم فقه داره و اصول فقه خودشو داره. اونجا من اونجا یه حدی میخوام بزنم، میخوام بگم من کل این اصول فقه رو با تمام این دایره وسیع از شمول نمیخوام بگم. من وقتی میگم ادوار و اصول فقه، حالا جلوتر بگم، وقتی میگم ادوار و اصول فقه، بیشتر تمرکزم بر فقه شیعیه و اصول این فقه شیعی. خب چرا این حد رو میزنم؟ با اینکه به نظرم اون تاریخ ادوار فقه اهل سنت و اصول فقه اهل سنت هم مهمه، ولی ما ناظر به اینکه دو جلسه قرار صحبت بکنیم، باید هی هیته رو طوری در واقع قید بزنیم و مقید کنیم که بشه یک مطلبی رو بیرون کشید، درست شو؟ ولی واقعیت اینه که اونم مهمه، چون این دوتا جریان با هم بدبستون دارن تو طول تاریخ، اثر و تأثیر و در واقع تأثیر دارن نسبت به هم دیگه. اونجا من یه تحلیلی اینجا فل جمله تو لابلای بحثا در مورد اهل سنت میگم، به نظرم ناظر به یهودیت هم میتونه تا یه حدودی باشه، یعنی تا یک حدودی خب همین اونجا که اینو بگم، بذارید من اونجا به اون نکته برسم که چه نکته شباهتی وجود داره و چه تمایزی وجود داره، شاید به درد حل این مسئله بخوره. سوال آخر کلاس باشه، من این سوال سوال خوبیه. در ابتدای کلاس این سوال خوبیه و پیشنهاد کنم، من خودم شخصا اینجا یک اعترافی بکنم، به شدت روحیم اینطوریه که با بحث تو کلاس میرم جلو، یعنی اگر ترم باشه دو تا حالت داره، به بچه ها میگم جلسه اول یا فعالید و خود به خود بحث میکنید یا فعال میشید، یعنی من یه کاری میکنم که فعال بشید، اما الان ممکنه به دلیل حجم مطلب یه خورده این پیشنهاد معقول باشه. یه کار دیگه میکنیم که حد وسط این باشه، من تا یه جایی بحث رو میرم نگه میدارم، اگر سوالی تو اون حوزه بود و من احساس کردم این سوال مرتبطه و میتونه به بحث ما کمک کنه، مطرح شد پاسخ میدیم، یه خورده در موردش صحبت میکنیم، بعد دوباره یعنی مقطع به مقطع و بحث به بحث میریم جلو، بعدش هم حالا بین دوتا کلاس و بعد کلاس و اینا هم که در خدمت هستیم. شاید اینطوری همون هدف شما تامین بشه، همون هدف شخصی من که کلاس یک طرفه نباشه. خب پس یکم بریم جلو، این مقدمه رو داشته باشیم که علم اصول فقه تو یک در واقع فضا و اتمسفری داره شکل میگیره که هسته سختش قرآن و سنت، در این مجموعه داره شکل میگیره و اتفاق میفته. گفتیم تو لابلا ما داریم حد میزنیم منظورمون از ادوار اصول فقه، ادوار اصول فقه شیعیه، رو این بودش بیشتر متمرکزیم. اینم نکته دوم. نکته سوم الگوی تاریخ نویسیه. ما این تاریخ رو به چه شکل و به چه گونه و با چه مدل و الگویی قراره روایت بکنیم. انواع اقسام الگوها وجود داره، کما اینکه انواع اقسام ادوار اصول فقه گفته شده و نمشته شده. حالا من یه گزارشی رو خدمتتون میدم که مثلا من خودم یه مقداری که جستجو کردم از تقسیم بندی های 3 دوره‌ای داریم، بعد 4 دوره‌ای، بعد مثلا 5-6 دوره‌ای، 7 دوره‌ای، 8 دوره‌ای، 9 دوره‌ای، دیگه هر کی اومده یه دونه گذاشته و یه مدلی درست کرده، هی سعی کرده تفصیل رو زیادتر بکنه. من تا 9 دوره‌ایش رو احصا کردم، حالا بهتونم میگم کجا تو چه منبعی و اون دوره ها اجمالا چی هم. انواع اقسام داره با مبنا و منطق، یعنی معیار مختلفی این تقسیم داره صورت میگیره. از تقسیم با ملاک و معیار بگیرید، مسئله بگیرید، شخص بگیرید، خدمت شما عرض کنم جغرافیا بگیرید، اما اقسام تقسیم بندی ها هست، یعنی ناظر به موقعیت ها و مکان هایی که این دانش داره فراز و فرود پیدا میکنه. تاریخ مثلا اصول فقه در بغداد، بعد نجف، بعد نمیدونم کربلا، بعد اصفهان، بعد قم، ببینید مدل های مختلف. میتونه مبنا محور و معیار محور باشه، مثلا عقلی نقلی، عقلی نقلی، یعنی تمام این تاریخ رو ذیل این ستا گرایش ما ببینیم. میتونه الگوهای دیگری باشه. شما الان اصلا برای هر دانشی که بخواید ادوار بنویسید و تاریخش رو روایت بکنید، مثلا ممکنه از الگوی کهن استفاده بکنید که گفتش که یک دوره پیشا علم داریم، یک دوره شکلگیری علم داریم، اونجایی که با بحران روبرو میشه و بعد جایگزینی و البته لوازمی هم داره دیگه، مثلا قیاس ناپذیری این پارادایم های مختلفی که داره شکل می. این یه الگوه. مثلا الگوی دیگه ای تو فلسفه علم ممکنه بر اساس برنامه پژوهشی باشه که مثلا کی مطرح کرد، مثلا لاکاتوش مطرح کرد، اون یه الگوه که با اون در واقع برنامه پژوهشی که مبنا قرار میده میره میگه مثلا این برنامه های پژوهشی در طول این تاریخ قابل دستبندی و روایت کردنه. الگوهای مختلفی میتونه وجود داشته باشه. من خودم حالا توی بحث ادوار و اصول فقه به این نتیجه رسیدم با توجه به غرض ما یک الگوی 3 دوره‌ای میتونیم داشته باشیم. الزاماً نفی تمام اون تقسیم بندی های قبلی نیست، ممکنه یه اشتراکاتی با اونا داشته باشه، ممکنه یه اختلافاتی هم داشته باشه. حالا من یه نقدی به این دوره بندی هایی که انجام شده انجام بدم منظورم بهتر روشن میشه، ولی فعلا میخوایم به این نکته به عنوان مقدمه و اصل موضوع اشاره بکنیم که این روایت کردن تاریخ و ادوار رو دستبندی کردن میتواند با ملاک ها و معیارهای مختلفی صورت بگیره. ما ملاک و معیارمون در این بحث مبتنی بر غرضیه که داریم این ادوار رو میخونیم، یعنی ما غرضمون اینه با شناختن تاریخ علم و اصول اولا یک درکی از خود علم و اصول پیدا کنیم، یک درک تاریخی، و دوما بتونیم درک تاریخی باشه که افقها، داشته‌ها و نداشته‌ها برامون مشخص بشه، برای اکنون خودمون، امروز خودمون ازش استفاده کنیم. ما نمیخوایم فقط دستبندی کنیم بره، که نمیخوایم خلاصه نویسی شب امتحانی انجام بدیم که حالا شروع کنیم دستبندی کردن. تو پرانتز عرض میکنم یه جای مرکزی استاد بزرگواری ادوار مثلا علم رو که کار کرده بود، بعد من به عنوان ناقد حضور داشتم، بعد شروع کرد اون موقع مثلا 7 دوره داره. من گفتم چرا 7؟ این 7 داره از کجا در میاد؟ بعد به لوازم این 7 و نسبت این 7 فکر کردی، یعنی این تقسیم بندی داره از کجا میاد؟ بنیاد شما یه بنیادی داری که داری میگی 7 به این شکل، و هر دوره رو هم یک عنوان بهش میدی، یه اسم بهش میدی، میگی نمیدونم دوره رکود، دوره رشد، دوره تکامل، دوره مثلا فلان فلان، عنوان داری میدی. این نشون میده که پس تو از کلیت تاریخ یه فهمی داری، مبتنی بر این فهمت داری دستبندی میکنی. این خیلی سلیقه ای نیستش که حالا من 7 بکنم. اصلا اون قرضی که داری میری سراغ این کلیت تاریخ و میخوای کلیت تاریخ رو فهم کنی خودش مهمه. ما امروز دنبال این نیستیم که فقط در مورد اصول فقه صحبت کنیم. ما داریم اگر از اصول فقه صحبت میکنیم در اکنون خودمون، این لحظه‌ای که الان من و شما وایستادیم، احساس میکنیم یک نیازی هست از سر تفریح، تفنن، شکمسیری نیومدیم بشینیم اینجا، خب حالا بشینیم در مورد اصول فقه صحبت کنیم. یه خلایی بوده که همون سوالی که دوستمو پرسید، یه خلایی بوده، احساس کردیم این خلا رو بعد بگردیم جاهای مختلف ببینیم هر جایی چی داره برای ما که به ما کمک بکنه که این خلا رو پر کنیم، اکنون خودمون رو بشناسیم، ببریم جلو به یک وضعیت جدیدتری، یعنی حرکت کنیم. مخصوصا که به این فکر میکنیم که ما در یک سنتی داریم زیست میکنیم، بالاخره ما قرار نیست که بریم از مریخ راه حل بیاریم برای لحظه اکنون خودمون. ما داریم در یک سنتی، یک فرهنگی که شکل گرفته، نزج یافته زندگی میکنیم، بعد بریم این توی از توی همین با داشتهای خودمون، مرجی به خودمون یه چیزی پیدا کنیم و مسئلمون رو حل کنیم. مخصوصا که باز اگر اینگونه فکر بکنیم که این فرایند امروز ما یک بازسازی باید انجام بدیم و یک بازخوانی انجام بدیم، یعنی این یکی از پیش‌فرض‌ها یا اصول موضوعه، البته دورتر نگاه من به مسئله است که چرا این درس برام دغدغه میشه و بهش ورود پیدا میکنم. ما باید یک بازسازی از یک داشته‌ای به نام علم مدرن داشته باشیم و یک بازخوانی از خودمون، سنت خودمون، تراث خودمون، این کار رو باید انجام بدیم. خب پس اگر میخوایم بازخوانی کنیم، بازخوانی کردن شرطش اینه که بشناسیم. شناختن هم با تعریف شناسنامه ای، منظور من از تعریف شناسنامه ای تعریف منطقی کردن دانشه. با تعریف شناسنامه ای حاصل نمیشه. تعریف منطقی علم اصول چیست؟ من الان سه تا تعریف رو برای شما خواهم گفت. علم اصول اینگونه تعریف شده است. این تعریف به درد این هدف ما نمیخوره. این تعریف هایی که تو دانش ارائه میدن که علم نیست که این کار را میکند و این گونه است، دو سه تا مؤلفه براش میارن، این به درد آموزش میخوره. یعنی کسی که میخواد علم رو بشینه متن بخونه و بیاموزد، خب بعد یه تعریف اجمالی ابتدایی از این علم تو ذهنش داشته باشه، مثلا موضوعش اینه، بعد شروع کنه خوندن. این به درد کسی که میخواهد این رو بازخوانی کنه نمیخوره. بازخوانی کردن یه در واقع طرحی بعد از آموزش ابتداییه. آموزش ابتدایی در واقع متوسط اینه که کتابو میذاریم، یه متن آموزشی وجود داره با یک ساختار خاصی ازش اصلا نوشته شده، بعد میگه تعریف این علم رو تعریف میکنه، میگه موضوعش اینه، تمام. این تعریف شناسنامه‌ایه. من بعضی وقتا میگم که مثلا اگر یه کسی میره خواستگاری ازش بپرسن خب تو کی هستی، نمیگه من فلانی هستم، شماره شناسنامم اینه. تو کی هستی یعنی بگو کجا زندگی کردی، چی شده تا به امروز رسیدی، کجاها بودی، دوستات کیان، بابات چی کار است، مادرت چی کار است، اینا رو باید بگی. اینا یعنی بگو از مثلا کودکی تا به امروز چگونه رشد کردی، این رشد تو چه فراز و فرودهایی داشته که شخصیتت شده این. من ناظر به این تاریخ شخصیت تو رو بشناسم. وقتی میخواییم علمی رو بازخوانی کنیم، باید شناخت تاریخی ازش داشته باشیم، نه شناخت شناسنامه ای، نه یک صرفا تعریف منطقی از مسئله. پس الگوی تاریخ نویسی ما اینجا بر اساس هدف، به علاوه البته یک درک کلی از عقلانیت جهان اسلام، که اینها در واقع اصول موضوعه ما هست برای ورود به مسئله. اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که خب حالا قبل از اینکه این تاریخ رو بشناسیم، خود دانشمندان این علم در اون تعریف‌های اجمالی و آموزشی خودشون رو چجوری معرفی میکنن؟ بالاخره تو میخوای تاریخ بگی، اول یه توضیح شناسنامه‌ای ازش بده، بعد برو این رو توی تاریخ در واقع واکاوی کن، جریانش رو ببین، و بعد از شناخت اون تاریخ ما میتونیم بگیم این علم رو شناختیم. الان این رو یادم اومد، شهی صد شبیه همین عرضی که من خدمت شما دارم رو مطرح میکنه. میگه که ما یک تعریف اولیه میکنیم، علمو باهاش شروع میکنیم، بعد اون کسی که داره میخونه یک کتاب مثلا 500 صفحه تو دو تا مرحله، دو تا ترم، دو تا مقطع ارشد کارشناسی میخونه، به یه پایانی میرسه. یعنی از اولین موضوعات تا آخرین موضوعات و مسائل این علم رو به نحو کلاسیک که باش آشنا شد، اینجا به یک شناخت و درک تفصیلی میرسه. این شناخت، شناخت اصلی علمه. اون چیزی که ابتدای کتاب نوشته بودیم تو صفحات اول علمیست، که شناخت اجمالی برای اینکه به این نقطه تفصیلی برسیم. خب اون نقطه اجمالی، اون تعریف اجمالی و شناسنامه‌ای که از علم و اصول ارائه میدن چیه؟ اینجا خودش یک چالش بزرگی. از چه جهت؟ این جهت که شما هر کتابی که به اسم اصول فقه نوشته شده در طول تاریخ تا به این لحظه که باز میکنی یه تعریف ارائه داده، مخصوصا از یه دوره‌ای به بعد دعوا شده، ایشون یه تعریفی کرده، من تو کتاب خودم گفتم تعریف ایشون ناقص، جامع و مانع نیست، مخصوصا چون منطق در واقع ارسطویی تعریف و اینها تو ذهن هست، تعریف مثلا باید جامع و مانع باشد. خیلی روی این بحث میکنن که آیا حالا تعریف ایشون جامع و مانع هست. من نقد میکنم که تعریف ایشون مثلا جامع تمام مسائل نیست، مانع هم نیست، یعنی یه سری چیزایی که واقعا مال این علم نیست با این تعریف داره وارد میشه، پس تعریف اشکال داره. یه تعریف ارائه میدم، یه قیدی میزنم، قیدی رو کم میکنم، قیدی رو اضافه میکنم، یه تعریف جدید میشه. آقا میاد شروع میکنه نقد کردن که آقا این تعریف دوباره مثلا جامع و مانع نیست یا فلان اشکال رو داره، یه تعریف جدید با یه سری قیود جدید ارائه میده. آقا شروع میکنه نقد کردن، هر کسی برای خودش یک تعریف ارائه میده. اینقدر در طول تاریخ این علم تعاریف زیاد و این اشکال و جواب‌ها ناظر به تعاریف اتفاق افتاده، یه دو اومدن گفتن آقا اصلا این علم قابل تعریف کردن نیست. چرا؟ چون هر تعریفی که ارائه میدیم یه چیزایی داره یه چیزایی نداره، پس اصلا بی خیال تعریف بشیم، این علم اصلا تعریف بردار نیست، خیال همه راحت. اینقدر این نزاع بالا بوده که یه برای حل و فصل نزاع به این تمسک کردن که آقا اصلا بی خیال. اما به هر حال برای اینکه ما یک آشنایی ابتدایی پیدا بکنیم، به نظرم نکته درستیه. چرا؟ یه اشتباهی به نظرم به لحاظ تاریخی اتفاق افتاده. من خیلی دارم ادعای گنده‌ای میکنم که میخوام بگم که کلن تو مسیر و روند شروع بحثاشون اشتباه کردن. البته این معیدی دارم، بالاخره وقتی ادعای گنده میکنی به بزرگان انتساب بدی و بگی فلان بزرگم گفته، خطر قضیه کاهش پیدا میکنه. اون اشکال چیه؟ فراموش کردن که تعریف علم فقط تعریف پیشینی و منطقی نیست. اتفاقا اونایی که خیلی تیز توش بودن مثل شیصد گفتن که آقا این یک تعریف آموزشیه، برای اینکه مؤلفه های اصلی تر مسئله رو بشناسه. درک تفصیلی وقتی اتفاق میفته که تو بیایی تو این علم غرق بشی، تاریخ هم به این معنی، بیایی تو این علم غرق بشی، با این سنت زندگی کنی، بعد اون موقع میفهمی اصول فقه چیه. به خاطر همین همون طلبایی که اگر بهشون بگی که یک تعریف یک خطی به ما از اصول فقه ارائه بده، هر کسی یه چیزی میگه، آخر هم ممکنه به توافق نرسن، اما همه‌شون میفهمن چیه. یعنی اون ابهامی که ممکنه من از بیرون بدون آشنایی با علوم اسلامی میام و برام وجود داره، برای اون به این شکل حداقل وجود نداشته باشه. درکش رو داره، درک وجودیش رو و ارتکازیش رو از مسئله داره و بعد حواسمش قرار نیست تعریف یک خطی جای این رو بگیره. این اشتباهی بوده که رخ داده. امام خمینی تو کتاب تهذیب الاصولشون یه عبارتی دارن، میگن آقا اصول فقه دانشیه که این علما، فقها یه توافقی کردن، گفتن این مجموعه بحثا اینا بشه اصول فقه. یعنی اصلا انقدر سختش نکن. بله، امام خمینی میگه یک نخ تسبیحی وجود داره. یعنی دیگه هر چی توافق کنن، امروز من و شما توافق کنیم که فلان بحث هم تو اصول فقه باشه صرف با این توافق وارد نمیشه. امام میخواد بگه که آقا این تاریخی شکل گرفته، یعنی سوالاتی به وجود اومده ناظر به این که منطق این باید و نباید ها چیه. بعدن خدمت شما عرض کنم که پاسخهایی داده شده، این پاسخها تجمیع شده، گفتگو شده، نسبت بهش اضافه شده، شده این اصول فقه. سختش نکنید. نخ تسبیحش بله ناظر به استنباط باید و نباید ها بودن احکام فرعی رو استنباط کردن، اما دنبال یک تعریف ارسطویی، تعریف ماهوی از قضیه نباشید. این تاریخاً اینطوری شکل گرفته. خیلی به نظرم نکته دقیقی ایشون مطرح کرده و خیلی به نظرم مسئله رو حل و فصل کرده. حالا چه تعریف هایی برای اصول ارائه شده اصول فقه؟ من سه تا تعریف رو برای اینکه باش آشنا بشیم بگم، اینو تمام میکنم بعد که اون قانونمون نقض نشه. بله، ما میخواهیم امروز از تعریف منطقی به یک تعریف تاریخی، یک درک تاریخی از اصول فقه برسیم. به خاطر همین تاریخ برامون تزیینی و حاشیه‌ای نیست. حالا علم رو شناختیم، حالا یه قصه ای هم در موردش مطرح میکنیم. تاریخ برای بعضی ممکنه قصه باشه، قصه ای از این آدمایی که اینجا بودن در گذشته یه حرفای اصول فقهی زدن. ما داریم در واقع با اون در واقع نگاه به تاریخ و ادوار و اکوار این علم یک درکی رو تفصیلی تر از مسئله پیدا میکنیم، یه درکی که من رو با این سنت گره میزنه، منو مرتبط میکنه. خب چه تعریفی؟ مثلا یک تعریف اینه: علم به قواعد و ادله مورد استفاده احکام شرعی فرعی از بنویسم
تا همینجا خودش 6 تا تا بازار
حالا نقد نکنیم، فعلا فقط بدونیم که مثلا چه تعریف هایی مطرح شده. علم به قواعد استنباط احکام شرعی و فرعی، یعنی ما یه احکام شرعیه یه فرعیه، احکامی که شرع گفته و اصول دین نیست. فرعی یعنی این، شرعیش هم یعنی این که در دین مطرح شده. اینا رو میخواییم بشناسیم. شناختن این مبتنی به یه قواعدیه، یعنی میخواییم استنباط کنیم. یه بار شناختن تقلیدیه، این که دیگه اصلا علم نمیشه. من نمیدونم باید نماز بخونم یا نخونم، میرم از آقا که مرجع تقلید رو میپرسم بخونم یا نخونم، ایشون میگه بخون، دو رکعت بخون نماز صبح تو. من الان علم پیدا میکنم، یعنی معرفت برای من شکل میگیره که نماز صبح باید دو رکعت باشه، اما این علم نیست، این تقلیدیه. اما یه بار اون مرجع تقلید میخواد استنباط احکام شرعی و فرعی انجام بده، یعنی بره ببینه دین در مورد مثلا فعل من در ساعت 3-4 صبح چیزی گفته یا نگفته، در مورد نماز چه احکام و قواعدی رو مطرح کرده. میخواد استنباط کنه، مجموعه منابع رو بذاره جلوش استنباط کنه. اینجا بعد قواعد استنباط رو بدونه، روش و منطق استنباط رو بدونه. این میشه یک تعریف از اصول فقه، علم به اون قواعد استنباط. اون علم اسمش اصول فقه. این یه تعریف. یه تعریف دیگه میگن که علم به عناصر مشترک در واقع اینطوری، علم به عناصر مشترک که در تشخیص حکم شرعی تفصیلاً مؤثر است. من البته این رو فارسی سازه کردم. عربی این تعریف برای شهی صدره. ممکنه کسانی که حقوق باشن یا عبارت شهی صدر رو خونده باشن عربی این رو بتونن، که مثلا میگه علم به عناصر المشترکه فی استدلال الفقهی خاصتاً التي يستعمل حل فقیه. علم به عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی. یعنی چی؟ شهی صدر میگه فقیه وقتی میخواد استنباط کنه دو دست از امور رو میذاره جلوش. وقتی میخواد جواب بده که حکم شرعی چیه، یه دست از امور مشترک در تمام فقه نیست، جزئیه، ما مربوط به بحث نمازه، این مال اصول فقه نیست. یه دسته ای از قواعد استنباط مشترک در کل فقه، یعنی شما هر کجای فقه بری درباره اعمال عبادی و فردی صحبت کنید، در مورد معاملات صحبت کنید، درباره ایقاعات صحبت کنید، در مورد هر چیزی که صحبت کنید، هر جا که میخواید بگید این رفتار من واجبه، مثلا حرام، مستحبه، مکروه، مباحه، یکی از این پنج تا رو بدید، هر جا که بخواید این کارو بکنید یک عناصر مشترکی وجود داره. اون عناصر مشترک اسمش میشه، و علم به اون عناصر مشترک تفصیلا اسمش میشه اصول فقه. همین تعریف که شریف صد ادعا میکنه بعد از اشکالات فراوان و هر تعریف چه اشکالی داره این بهترین تعریفی که من ارائه دادم، بعدن یه دمیان همین تعریف شریف صد رو مورد نقد قرار میدن و نقد میکنه. اینم یک تعریف. یه تعریف دیگه فرقش با بالایی این میشه که تو تعریف دوم شایست عنصر مشترک بودن رو برجسته میکنه، برای اینکه اینجا یه ده اومدن گفتن قواعد استنباط فقیه مگه ادبیات هم نباید بلد باشه، مگه مثلا چه میدونم سیره اهل بیت هم نباید بلد باشه، اینا همه تو استنباطش تأثیر گذارن، آیا ادبیات هم میاد اینجا؟ گفتن این تعریف پس جامع و مانع نیست. ایشون گفت عناصر مشترک تا مثلا بحثای ادبیات، تاریخ، بعضی از بحثای که دیگه‌ای که وجود داره الان نمیخوام واردش بشم رو خارج کنه، قواعد فقهیه اینا رو خارج کنه که تعریف جمع و جورتر بشه، یعنی ناظر به اون مسئله اصلی بشه. درست شد؟ یه تعریف دیگه، این تعریف رو امام داره، میگه علم به قوانین عالی که ممکن است در مسیر استنباط احکام شرعی به فقیه کمک کند. ممکن است. چرا این قید آورد؟ اولا قید اولش بود علم عالی باشه. عالی یعنی ابزاری، ابزار نسبت به دانش دیگه باشه، یعنی حیث ابزار بودن داشته باشه. ادبیات یه علمیه که برای خودش فی نفسه مثلا یه علمی، ابزار استنباط نیست، در خدمت استنباط نیست. اولا عالیه، دوما ممکن است در مسیر قرار بگیری، یعنی مثلا کاری ندارم مشترک غیر مشترک، اما اگر فقیه بتونه از این استفاده کنه یک حکم شرعی رو استنباط بکنه، اینجا ما این مجموعه دانش ها رو که بعد با اون قید تاریخی که گفتم حضرت امام داره توافق مطرح میکنه، میگه با این قید همه اینا اسمش میشه اصول فقه. این چیزایی که ما الان کتابایی که داریم نوشته شده اصول فقه 300-400 صفحه داره، یه مطالبی رو مطرح میکنه 10 فصل 11 فصل 20 فصله، این 20 فصل چیه؟ مباحثی هن که فقیه ممکنه با تکیه بر اونها این امکان، این توانایی برای او حاصل میشه که احکام شرعی رو استنباط کنه. اینم یک تعریف دیگه ای که من به عنوان نمونه خدمتون رو بردم. یه نکته رو میگم بعد اگر سوالی بود در خدمتم. پاک کنم اینا رو. با توجه به این نکته ای که گفتیم رابطه فقه و اصول فقه چیه؟ احسن. رابطه در واقع اینطوری، اصول فقه منطق علم فقه هست. ما یه منطق عام داریم که میشه همون علم منطق، قواعد فکر کردن که باعث میشه ما درست فکر کنیم، نتیجه گیریمون نتیجه گیری درستی باشه، خطا نکنیم یا خطا رو اصلاح کنیم. این فکر کردنه در هر بابی. یه منطق خاص داریم، یعنی قواعد فکر کردن، استنباط کردن و نتیجه گرفتن در یک حوزه خاص. هر دانشی هم از منطق عام متأثره، یعنی اون قواعد کلی فکر کردن بهش حاکمه. مثلا اگر مثلا یه مثال ساده میخوام بزنم، شما قائل به این نباشید که اجتماع نقیض این محال است، بسیاری از خدمت شما عرض کنم که خب دانش ها اگر اینو قبول نداشته باشی فرو میریزه. به معنی دقیقش اگر اجتماع نقیض اینو قبول نداشته باشی، یعنی من الان ثابت میکنم مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه نیست و در این حال میپذیرم در همین حالی که 180 درجه هست 180 درجه هست و میپذیرم 180 درجه نیست، میپذیرم هم ثابت کردم که آب در 100 درجه به جوش میاد و هم میپذیرم که آب در 100 درجه به جوش نمیاد در همون حالی که 100 درجه به جوش میاد، نه که میرم اصلاح میکنم، این که میرم تحقیق میکنم میبینم که مثلا همه آب ها تو 100 درجه به جوش نمیان که این اجتماع نقیضه این نیستش، که تحقیق کردم مؤلفه جدیدی یافتم اصلاح میکنم. اصلا اتفاقا چرا اصلاح میکنم و چرا اثبات میکنم؟ چون اجتماع نقیضه اینو قبول دارم. این که مثلا تو هندسه یه اقلیدوسی داریم نا اقلیدوسی داریم، مثلا تو بعضی از این هندسه های غیر اقلیدوسی میگن مجموع زوایای مثلث بیشتر یا کمتر از 180 درجه، این اجتماع نقیضه نیستا، چون دو تا مکتب تو دو تا نگاه دارن یه مسئله ای رو مطرح میکنن. اما همونی که معتقده که من اثبات میکنم رو تخت 180، همون لحظه ای که ثابت میکنه دیگه بعد اینکه ثابت کرد نمیگه با اینکه ثابت کردم اما دقیقا میتونه برعکس اثبات منم درست باشه. بالاخره یا اثبات شد یا اثبات نشد. به این معنا اجتماع نقیضه این به این معنا، چون بعضی وقتا بدفهمی هم توش صورت میگیره. میکروفون رو میخوای وصل کنی؟
نه شاید لپتاپ خودشون
درست کنی. آها، دغدغه شخصی داری. خب پس این میشه منطق عام. این تو همه دانش ها هست، نسبت به همه دانش ها مساویه. یه منطق خاص داریم، یعنی فیزیکدان ناظر به موضوع خودش، حوزه‌ای که داره کار میکنه، یه قواعد و اصولی داره که در تحقیق و کشف حقایق عالم ماده بهش کمک میکنن. اون میشه اصول، منطق خاص و اصول خاص علم فیزیک. مثلا ممکنه که دانشمند علوم انسانی ناظر به رشته خودش، دانشمند اقتصاد، دانشمند علوم سیاسی، جامعه شناسی، قواعد ویژه‌ای داشته باشه به غیر از قواعد کلی فکر، ناظر به این حوزه. این میشه خدمت شما عرض کنم قواعد و منطق ویژه علوم انسانی، علوم اجتماعی. به خاطر همین این دعوایی که وحدت روش یا در واقع تفاوت ماهوی علوم انسانی و علوم طبیعی از همینجاست دیگه. اون تو نگاه های اولیه میگفتن فلسفه علم، یعنی منطق علم. این منطق علم بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی نمیکرد، واحد بود. بعدن یه دیگه گفتن آقا تفاوت وجود داره بین ماهیت علوم انسانی و علوم طبیعی، پس هر کدوم منطق ویژه خودشون رو دارن. یعنی استنباط در این دانش، نظریه پردازی در این دانش از یک سری قواعد و ضوابط ویژه‌ای که مختص اینه و دیگه تو اون یکی علم قابل پیاده کردن نیست. منطق و قواعد ویژه خودش رو داره. حالا اصول فقه منطق خاص علم فقه. علم فقه هم یک علم بسیار تناورده و بزرگ در جهان اسلامه، چون میخواد در مورد رفتار صحبت کنه، یک امر عمومی و گسترده و احکامش رو مشخص کنه، تمام افعال ارادی رو. لذا اصول فقه منطق این استنباط کردنه و به دست آوردن است. به خاطر همین امروزه یک بحثی وجود داره، اگر این منطق استنباط احکام افعال ارادیه، خب حالا من میخوام برم ابعاد به تعبیر دینی ترش معارفی، به یک تعبیر مثلا بحثای عقلی ترش بحثا و مطالب مربوط به عالم تکوین رو توی قرآن و روایات به دست بیارم. قرآن و روایات هستی رو چجوری توضیح میده؟ آیا از همین منطق میشه استفاده کرد؟ و یه دو معتقدن که نه، اینجا منطق ویژه خودش رو میخواد. این اصول فقه منطق باید و نباید ها بود، یعنی رفتار باید چجوری باشه. ما منطقهای دیگهی برای حوزه های دیگری داریم که دین داره در موردش صحبت میکنه، عقاید به یک زبان ساده ای، این که عالم چگونه است، ما روایاتی داریم عالم این گونه است، اون خدای این صفت رو دارد، مبدأش اینه، معادش اینه، توصیفاتی از هر کدوم میکنه. استنباط این که قرآن چگونه میگوید عالم رو، شروعش و پایانش رو، با همین اصول فقه میشه؟ یه ده معتقدن که نمیشه. و بعضی تعبیرشون اینه، بعضی از اساتید میگفتن که اصلا فلسفه منطق استنباط مباحث هستی شناسانه در دینه. یعنی اگر اصول فقه داره قواعد و موادی رو در اختیار من قرار میده که من باهاش استنباط باید و نباید افعال میکنم، فلسفه محتوا و موادی رو به من در اختیارم میذاره و به من میده که باهاش مبدأ و معاد و چینش هستی و اینکه هستی چگونه است رو دارم استنباط میکنم. تعبیرم اینجا نیستش که حالا یک استادی امروز یه چیزی به ذهنش خورده، ریشه این نظریه وجود داره. یک کسی مثل مثلا شخصیتی مثل آخوند خراسانی که اون تعریف اولی هم که گفتم آخوند خراسانی مطرح میکنه که یک عالم اصولی و فقیه بزرگ، صاحب نام کتابش متن درسی شده در حوزه، یعنی همچین جایگاهی رو پیدا کرده. این آدم همین حرف رو میزنه، میگه هر چقدر توی باید و نباید ها بعد اصول فقه بخونی برای حل و فصل اون مباحث که خدا میگه خودش رو توصیف میکنه، قیامت رو توصیف میکنه، بسیاری از مباحث رو داره توصیف میکنه که هستی این گونه است، اونجا دیگه اصول فقه به درد نمیخوره آنچنان. باید یک منطق ویژه‌ای باشه که علوم عقلی و فلسفه این نقش رو دارن. این تا اینجا. اگر تا اینجا سوالی هست در خدمتم. بریم جلو. شهین صد اونا را عنصر مشترکه نمیدونه که تمهید شده باشه. حالا اصلا یکی از اشکالاتی که به نظریه شهین صدر بعدن مطرح کردن، آیا این چیزی که تو کتابا نوشته شده واقعا عناصر مشترک هست یا عناصر مشترک نیست؟ همه اینا اصلا تمام دعوا همینه. منتقدین شهی صد میگن آقا این قید عنصر مشترکی که شما آوردی، همین اصول فقهی که تو کتابا نوشته شده اتفاق افتاده واقع شده رو توضیح نمیده. کی گفته اینا اینطوریه؟ عنصر مشترکی نیست. بعضی از شاگردان شهی صد سعی میکنن اینو درست کنن و در واقع یک توضیح بدن به این معنا که اصلاح میکنن، یک تفسیری میکنن، میگن عنصر مشترکی یعنی قابلیت اینو داره که تمهید بکنه، آماده بکنه که ما بتونیم استنباط بکنیم. قابلیت رو نسبت به کلیت فقه داره، اما منتقدینشون این نظریه رو نمیپذیرن. یعنی منتقدی نمیپذیرن. اصلا این دانش های منطقی وظیفه‌شون همینه. یعنی منطق علوم انسانی باید به این سوال جواب بده. من الان در مورد اصلا این نکته‌ای که شما گفتید قضاوت نمی‌کنم، در قالب قضیه شرطیه میگم که اگر علوم انسانی این گونه است، یعنی وجه ترکیبی داره موضوعش، پس من در منطق دانش باید توضیح بدم تا کجاش از قواعد طبیعی استفاده میکنم، تو چه حوزه‌ای باید قواعد انسانی وارد بشه، این دوتا با هم چه نسبتی دارن، اگر تعارض پیدا کردن چه اتفاقی میفتن. اینا همه میشه منطق دانش. اصلا دانشمندی که داره منطق دانش رو مینویسه و تعیین میکنه باید همه اینا رو پاسخ بده. برگردیم تو اصول فقه. من یکی از اساتیدم توی همین بحث فقه و اصول فقه که خیلی به شخصا مدیونم و چند سال البته ازش خبر ندارم، ایشالله هر کجا از موفق باشه، ایشون یک تعبیر خیلی قشنگی داشت. میگفت مجتهد اعلم، که میگید از اعلم تقلید کنید، مجتهد اعلم کسی نیستش که قواعد رو بدونه و جاهایی که چالشی نیست استنباط کنه. یه جاهایی ممکنه بس ساده باشه، منم استنباط میکنم، نمیتونم بگم بیاید از من تقلید کنید، منم گفتم شما این کارو نکنید. چرا؟ چالش اونجایی که تعارض بین ادله پیش میاد. ما تو اصول فقه یه بحثی داریم، تعارض میان ادله. تعارض رو چه جوری حل کنیم و چه منطقی داشته باشیم برای حل تعارض، اونه که نشون میده این فقیه، فقیه استخوندار محکمی هست یا نیست. خب این تعارض رو چه جوری حل کنیم، بعد یه ضابطه داشته باشه دیگه، من اینو میگم پس این است که نیست. اتفاقا ضابطه حلش تو اصول فقه، این که ابزار رفع تعارض رو فقیه بشناسه، یک به عنوان علم که خودش یه بحث سختیه، دو فقیه در مقام عمل بلد باشه از کدوم ابزار کجا استفاده کنه. اینا اینجا الان جای اینه که از این ابزار برای تعارض رفع تعارض استفاده کنه. این فرق آدم اعلم با سواد، با سوادتر با یه آدمیه که تازه مثلا داره بازی میکنه. تفاوت‌ها اینجا خودشو نشون میده. چون ممکنه من توی کلاس بخونم آقا مثلا این چاقو به درد این کار میخوره، این یکی چاقوه به درد یه کار دیگه میخوره. میخونه اما تو اتاق عمل الان مریض جلوش بیهوش افتاده، الان باید بلد باشه که از اون قواعد و ضوابط و شناختی که از اون ابزار داره، حالا کدوم ابزار رو برداره و شروع کنه این مثلا شکم این بیمار رو ببره درمان کنه، بشناسه و بعد بتونه به کار ببره. اینه که یک فقیه رو فقیه میکنه و برجستش میکنه. خب واقعیتش اینه که اصول فقه مسئلهش اینه که اون نکته‌ای که از اقبال گفتم برای همین بود. ما در تاریخ مسئله اصول فقه واقعیت اینه که گفت آیات، روایات، قرآن، سنت هسته مرکزی رو داره تشکیل میده. ما میخواییم تکلیف خودمون رو از این بفهمیم. برای فهمیدن این تکلیف نیاز به یه قواعد و ضابط و در واقع روش و الگو هستیم. اصول فقه داره به ما میگه الگو این که تو رفتار خودت رو از این بکشی بیرون، احکامش رو بکشی بیرون، این چیزاست. البته اینو تو ادوار و بررسی خود ادوار خواهم گفت که بعداً این دانش به دلیل اینکه فقه دامنش وسیعه، دامنه خودش وسیع شد، امکانهای مختلفی توش اتفاق افتاد. مثلا این بحثی که شاید مثلا بعضی از اساتیدم برای شما ارائه کرده باشن، نمیدونم با شما بوده یا با کس دیگه بوده، در مورد این که خب مباحث زبانشناسی خیلی پررنگه. جناب لاریجانی، عاشق صادق لاریجانی هم ایشون تو آثارشون، درساشون این بحث رو مطرح کردن. ایشون تو حوزه فلسفه اخلاق هم کار کرده، اونجا آورده که فلان بحث اصولی امروزه در مواجهه ما با مباحث حوزه فلسفه اخلاقی و از این جنس خیلی کاربرد داره. مباحث زبانشناسی اصول ما برای مواجهه با نظریات زبانشناختی امروزه خیلی کاربرد داره. درست شد؟ این ظرفیت ایجاد شده، ولی اونا نرفتن این ظرفیت رو برای این ایجاد کنن، اونا دغدغه‌شون یه چیز دیگه ای بود. خب این هم از این
گفتید که بعضی وقتا اصلا حالا که نباید تعریف کنید، یه مثال این گروه بزنید.
مثلا خود حضرت امام میگه تعریف ما یک تعریف ابتداییه، ما داریم میگیم که در واقع بدونیم یه چیزی وجود داره، با این شروع کنیم بریم جلو. مرحوم مظفر، علامه مظفر، مرحوم شاگرد مرحوم قرابی اصفهانی، چون یه کتابی داره اصول فقه. اصلا جالبه ببینید ایشون به عنوان یک انسانی که میخواست مثلا تغییراتی و جلوبری در حوزه علمی داشته باشه، دو تا کتاب نوشت. حالا کتاب زدنش تو این بحث، دو تا کتاب نوشت. یه منطق نوشت که معروف شد به منطق مظفر، یه اصول فقه نوشت که در واقع این اصول فقه منطق فقه بود. چرا دو تا نوشت؟ گفت یه منطق عام داریم، اینو بفهمیم، بعد ذیل این منطق عامه حالا یک منطق ویژه برای فقه می‌نویسه، و این دوتا رو با هم مرتبط می‌دونست. ایشون یه تعریفی ابتدای اون کتاب آموزشی شرای میده، ولی میگه آقا دعوا خیلی زیاده، خیال نکن حالا ما تعریف کردیم، ما یه تعریفی میکنیم که جمع‌بندی نظرات باشه، درست شد؟ خب حالا چه؟ یه مقدمه بعدی تو منظومه دانش ها چه جایگاهی داره دانش های اسلامی؟ بغیر از اینکه با فقه چه نسبتی داره؟ به طور خاص اصول فقه و حکمت عملی، این دوتا با هم دیگه چه نسبتی پیدا میکنن؟ این سوال اولا سوال خیلی مهمیه، چون ما چه قرائتی از حکمت عملی بکنیم و حکمت عملی رو در نسبت با وضعیت دانش های امروزی چجوری توضیح بدیم، درک ما رو از اصول فقه هم متحول میکنه. بالاخره ما یه حکمت عملی داشتیم در جهان اسلام، می اومدن علوم رو تقسیم میکردن، میگفتن حکمت یا نظریست یا عملی، دانش یا نظریست یا عملی. یه اصول فقه هم داریم، فقه با حکمت عملی چه نسبتی داره کاملا تعیین کننده با اینه که اصول فقه با حکمت عملی چه نسبتی داره. مبتنی بر جواب اولیه‌ای که من ابتدای جلسه عرض کردم، حکمت عملی رو اگر دانش ناظر به زندگی اجتماعی انسان بدونیم، این دانش اجتماعی ابعاد مختلفی داره. یعنی تو کتاب‌های حکمت عملی آن چیزی که به عنوان تراث ما به عنوان حکمت عملی شناخته میشه نگاه بکنیم، تبیین وجود داره، توضیح داده، یعنی تبیین کرده که این اتفاق مبتنی بر این اتفاقه و به این نتیجه منتهی میشه. مثلا اگر اخلاق ناصری خواجه نصیر رو نگاه بکنید، میاد مثلا توضیح میده، شما اینو تبدیل به یک مقاله کوچکی کردم که مثلا ما روابط اجتماعی چرا شکل میگیره. خواجه نصیر میگه روابط اجتماعی بر اساس بنیاد محبت شکل میگیره، یعنی پایه زندگی اجتماعی رو محبت میدونه. میگه محبت های غریزی داریم که این خیلی مهم نیست، محبت های ارادی داریم. بعد محبت الگوهای تحقق و در واقع میدانی شدن مختلفی داره، محبتی که مبتنی بر منفعت، محبتی که مبتنی بر لذت، محبتی که مبتنی بر خیره. یعنی سه تا مفهوم پایه این میشن که من به یکی محبت پیدا کنم، او محبوب من بشه و یک رابطه دوستانه شکل بگیره، تعامل رخ بده. بعد شروع میکنه اوصاف هر کدومو گفتن. اون جایی که مبتنی بر منفعت دیر بسته میشه و زود گسسته میشه، تحلیل میکنه، میگه منفعت خاصیتش اینه که به زبان حالا من سادهشو بگم، آدم ها باید چرتکه بندازن که منافع من تأمین شد. چرتکه که انداخت باید مطمئن بشه، باید طول میکشه، باید قشنگ برانداز کنه، نگاه بکنه، مطمئن بشه منافع شکل میگیره، بعد اون رابطه و تعامل رو رقم بزنه. بعد منفعت اگر تأمین شد، یعنی اون چیزی که میخواست به دست آورد، دیگه انگیزهی برای این تعامل براش وجود نداره، دیگه کاری هم نداره، این تموم میشه میره. منفعت مبتنی بر لذت تحلیل میکنه، میگه لذت امر احساسی، میل و و زود شکل میگیره، زود هم گسسته میشه. چرا؟ چون این احساسه، این احساس حالت احساس حالت ثبات و پایدار نداره، امیال میان و میرن، این احساسات میان و میرن، زود شکل میگیره، زود هم سرد میشه. بله، ایشون در واقع لذت رو به غیر از غریزه میدونه. ممکنه ریشه های غریزی داشته باشه، اما به غیر از اون، یعنی هدف من در این تعامل ارضاء احساساتمه، ارضاء لذتمه، درست شد؟ گاهی اوقات هم مبتنی بر خیره، میگه مبتنی بر خیر باشه، حالا تحلیل میکنه، یک تعریف از خیر و اینها میاره، میگه مبتنی بر خیر باشه، خدمت شما عرض کنم که زود شکل میگیره و دیر گسسته میشه، هر چقدر پررنگتر پایداریش و ثباتش هم بیشتر. خب این میشه مجموعه حالا این تعاملات، میشه خانواده رو بر اساس این توضیح بدی، بسیاری از روابط اجتماعی رو هم توضیح بدی. اخلاق ناصری، من اینو به خانواده تطبیق دادم و الگوهای مختلف خانواده رو مثلا سعی کردم از این الگوی خواجه نصیر بکشم بیرون. اینجا تبیینه، تبیین به معنای نه خواست پوزیتیویستیش ها، تبیین به این معنا که داره میگه که این عامل منجر به این وضعیت با این تحلیل این آثار و پیامدها، این حکمت عملی دیگه. اخلاق ناصری کتاب حکمت عملی خواجه نصیره. ابعاد این شکلی در حکمت عملی داریم. بعد حالا بعد از این تبیین ها تجویزهایی هم هست که باید این گونه باشه، نباید این گونه باشه. این تجویزهای ناظر به حیات انسانی یا اجتماعی، خیلی هم الان نمیخوام با شما دعوا کنم در مورد این که انسانی بگیم بهتر، اجتماعی بگیم بهتر، فی الجمله داریم یک توافق ذهنی داریم، داریم در مورد اون صحبت میکنیم. این ابعاد انسانی ابعاد تجویزی هم داره. فقه توضیح ابعاد اجتماعی حکمت عملی، پس تمام حکمت عملی نیست، با حکمت عملی مرتبطه، با یک سطح و لایه و برش خاصی از حکمت عملی در ارتباطه، اونم ابعاد تجویزی حکمت عملیه. البته این توضیح توضیح مشهوریه، من یه نکته عرض کنم. من یه یادداشتیم، یه یادداشت کوچکی توی نام یک سایت بود، اینا منتشر شد، در مورد نسبت در واقع حکمت عملی، فقه، علوم انسانی با هم نوشتم که اینجا چه نسبتی وجود داره. ممکنه تو لابلای ادوار یه ابعادی از مسئله رو اشاره کنم، اونجا سعی کردم یک دقت بیشتری به این مسئله داشته باشم، و چون اینجا یه لایه بحث نسبت حکمت عملی با علوم انسانیه، اول اینو مشخص بکنیم، یه لایه نسبت حکمت عملی و فقه، اینم بعد مشخص بکنیم، بعد اون موقع جایگاه اصول فقه مشخص میشه. لذا من اونجا آوردم که فقه همیشه نیازمند به حکمت عملیه، فقه همیشه نیازمند به حکمت عملی. یعنی اگر با ادبیات بود تجویزی بگیم، تجویز مبتنی بر اینه که شما یک توصیفی یا یک تبیینی داشته باشی از واقعیت اجتماعی، امر اجتماعی رو بفهمی بعد تجویز بکنی. اونجا توضیح دادم. خب حالا اگر مبتنی بر اونه، اینجا ایده علوم انسانی اسلامی و در واقع یک درکی با بنیانهای دینی از علوم انسانی برای ما خیلی مهمه، چون اگر فقه داشته باشی، فقهت ناگزیر بخواد از علوم انسانی استفاده کنه، اما نسبت این علوم انسانی با بنیادهای این فقه درست نباشه، اینجا تعارض پیش میاد. و ما این تعارض رو در بعضی از فقیهان امروزی و کارهاشون و تحقیقاتشون دیدیم یا بعضن میبینیم. این هم یه نکته چشم، همون قاعده که رعایت بشه. ساعت چنده؟ من یه نکته رو بگم بعد کلاس اگر اجازه بدید. با ادبیاتی که تو این کلاس گفتیم، اصول فقه نسبت به حکمت عملی منطق بعد تجویزی حکمت عملیه، عرض نه به معنای یکسانی، به معنای یکسانی نه، ناظر به ابعاد تجویزیشه. به خاطر همین ما در کنار فقه باید بشینیم علم اجتماع خودمون رو هم توضیح بدیم دیگه، علم انسانی خودمون رو هم توضیح بدیم. دقت کنید، وقتی میگم علم اجتماع، میخوام توضیح بدم که یعنی یه علم اجتماعی توی بنیادی مبتنی بر یه نگاهی شد جامعه شناسی، ما مبتنی بر بنیاد خودمون ممکنه یک علم الاجتماع دیگری داشته باشیم با قواعد و ضوابط و حدود مخصوص خودش. منتها این مهمه که اینو داشته باشیم، چون تمام حکمت عملی فقه نیست. اگر حکمت عملی مساوی فقه شد گرفتار میشیم، چون ابعاد تبیینی نداریم، اون موقع فقهمون فقه روزمره میشه، حکمت عملیمون هم روزمره میشه. مهمه که بدونیم حکمت عملی اعم از فقه، پس اصول فقه هم توضیح یک بخشی از منطقه حکمت عملیه، نه تمام حکمت عملی، که تو دوره سوم در مورد این برمیگردم صحبت میکنم. خسته شدید؟ من ادوارو مرور کنم، بعد کلاس اگر اشکال نداره سوالاتو جواب بدم، که این بحثا بگذره، ساعت بعد وارد بحثای خود ادوار بشیم. یه تقسیم بندی وجود داره. اینو بگم چون این نکته خاصی نداره، باهاش آشنا بشیم که جلسه بعد حداقل یه قسمتی رو رفته باشیم. بعد کلاس من هستم جواب میدم. من خودم شخصا گشتم و این الگوها رو برای تقسیم بندی ادوار فقه در آوردم. یک تقسیم سه دوره ایه که بعضیا نقل کردن، البته الان اینجا یادم نیست که کی اینو نقل کرده، اما فی الجمله این هست که میگن دوره نقلی، دوره عقلی نقلی، دوره عقلی، یعنی دوره ای که فقط نقل موضوعیت داشته و اصول فقه کاملا مبتنی بر نقل، هم فقه و هم اصول فقه. دوره بنویسم چون طولانی میشه، پس اینو پاک بکنم. مدل مبتنی بر گرایش نوشتم آقا، مدل مبتنی بر گرایش، گرایش عقلی محض، گرایش نقلی محض، گرایش عقلی نقلی که میشه سه تا، عقلی در واقع نقلی. نه زمان نداره، ولی تمام اون چیزی که تو این هزار سال اتفاق افتاده رو میگه من تو این سه تا توضیح میدم. یعنی شما هر فقیهی رو و هر اصول فقهی رو که برای من بیارید، من نشون میدم یا از این جنسه یا از این جنسه یا از این جنس. تو طول تاریخ این تقسیم بندی مبتنی بر روند تاریخی نیست، خیلی مبتنی بر روند تاریخی نیست. لذا توی دوره ممکنه دو تا جریان باشه. خواهم گفت مثلا تو دوره اخباریگری هم نقلی بود هم عقلی محض بود. یعنی یه طرف مثلا محقق اردبیلی رو دارید شما که خیلی عقلیه، یه طرف اخباری ها رو دارید که اصلا عقل رو معتبر نمیدونن و کاملا نقلی بحث میکنن فقهشون و اصول فقهشون رو. دوتا جریان با هم هستن، رقابت هم دارن، درست شما؟ بعضی وقتا ممکنه یکی غلبه داشته باشه، درست شما؟ این یه الگوه برای دستبندی. یه الگوی چهارتایی داریم. این رو شهید مطهری از قول آقای بروجردی نقل میکنه. شهید مطهری در کتاب تکامل اجتماعی انسان اونجا این رو مطرح میکنه که میگه ما چهار تا دوره داریم طبق بیان آقای بروجردی، حضرت آیت الله بروجردی، که دوره هاش این شکلی میشن: یک، آغاز تا قبل از شیخ طوسی، این یه دوره. شیخ آغاز کجاست؟ میگه آغازم، بله آغاز کجاست؟ میگه آغاز از آغاز فقه تا شیخ طوسی. آغاز کجاست؟ پدر شیخ صدوق. حالا بالاخره این رو یک دوره میدونه با یک مختصات ویژه ایشون. دو، از تأسیس حوزه نجف تا ظهور شهید ثانی، اینم یه دوره است. یه دوره شهید ثانی تا یک قرن و نیم اخیر، یعنی 150 سال گذشته. حالا شما از آیت الله بروجردی تا الان با امروزش مقایسه کنید میشه 200 سال گذشته. یکی هم سده اخیر، یعنی 100 ساله گذشته. این رو این تقسیم آقای بروجردیه. آره مثلا یه تقسیم دیگه، تقسیم شش دوره ایه. تقسیم شش دوره ای رو اینم بنویسم، شش تاشو آروم میگم که بتونید بنویسید. بله یه خورده امیدوارم منظم باشه ولی میشه عکس بگیره. بنویسم بگم یه شش دوره ای داره. این رو کی گفته؟ آقای شاهرودی، آیت الله شاهرودی که شهید صدر، شاگرد شهید صدرم بودن. بله 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 که رئیس سابق اسبق قوه قضاییه بوده. ایشون مطرح میکنه و آقای سید منذر حکیم این تقسیم شیشتایی رو در یک مقاله‌ای به عنوان مراحل و تطور الاجتهاد فی الفقه الامامی عربی نوشته شده، مراحل تطور اجتهاد در فقه امامی یا شیعی، این مقاله است در مجله فقه اهل بیت نوشته شده. این مجله فقه اهل بیت مجله بسیار وزینی بود، حالا در موردش هم خیلی میشه صحبت کرد. این شیشتا چیه که ایشون مطرح میکنه؟ مجله فقه اهل بیت شماره 13، سید منذر حکیم نویسنده است. اول تأسیس، دو شکوفایی و رشد، بنویسم مثلا، حالا من نمیدونم ایشون تا اونجا که آدم میاد این عنوان رو به کار نمیبره، ولی عملا اینطوریه، شکوفایی و رشد، استقلال، افراط و تفرید، اعتدال، کمال، اینطوری تقسیم میکنن. ایشون نظرش اینه که دوره اکنون دوره کماله برای اصول فقه. اونا تاریخیه، یعنی اومده سعی کرده تاریخ رو نگاه کنه بگه کجاها شباهت ها زیاده، اون جاهایی که شباهت ها زیاده رو یه دوره در نظر بگیره، درست شو؟ هم قبلی اینطوریه، هم این شیشتاییه اینطوریه. دوره بعدی دوره هشتاییه. اصلا الان نمیخوام دونه دونه اینا رو بررسی کنیم، خب؟ چی؟ نه بدونی، من الان چرا دارم، من دارم دقت کنید، من دارم چند تا مدل از الگوهایی که عملا صورت گرفته رو میگم. ما تو مقدمات بحث میخوایم بعضی از الگوهایی که عملا انجام شده، دستبندی که انجام شده رو بشناسیم. من یه نقدی به همه اینها دارم و معتقدم برای بحث ما اصلا لازم نیست بریم سراغ این 6 تا و 8 تا و 4 تا. ما بر اساس نیاز خودمون میتونیم کل این تاریخ رو در 3 تا دوره با 3 تا مختصات ببینیم که مسئله ما رو حل و فصل بکنه. فقط میخوام آشنا بشیم، یعنی اصلا مسئله اصلیمون نیست، از باب آشناییه. مثلا 8 مرحله ای شروع میکنه، اولش عهد حضور امام، عهد حضور امام، زمان امام. این من توی بعضی از مقالات دیدم، الان نمیدونم اون از کجا نقل کرده. نه آقای گرجی 9 مرحله ای میگه، آخریش مال آقای گرجیه که ایشون 9 مرحله ای مطرح میکنه. بعدش مرحله دوم بعد از غیبت، یعنی از غیبت صغرا تا غیبت کبرا، آره. بعد دوره متکلمان، یعنی اصولیان ما کسانی بودن که علم کلام بلد بودن و از این منظر خیلی برجسته بودن. ببخشید 4 مکتب توش، اولیش زمان امام قرن 1 و 2، عرض کردم این تقسیم بندی تو بعضی از مقالات و کتاب ها دیدم که الان منابعمو معرفی میکنم خدمتتون. یادم نیست که از کی دقیقا نقل کرده. یک، دو، غیبت صغرا تا کبرا، 3 دوره متکلمان، 4 مکتب شیخ طوسی، نه 4، 3 دوره متکلمان، 4 مکتب شیخ طوسی، 5 مکتب شهید اول. بله بله، ایشون نقش زیادی داره، ما هم بهش خواهیم پرداخت. شهید اول، شهید اول در واقع یکی از فقهایی که یک نقش برجسته داشته، منتها چون تو زندان کشته شده و کشتنش در واقع بهش میگن شهید اول. بله، 6 دوره صفوی شهید اول، آن صفوی و 7 و 8 با هم، زمانه وحید بهبهانی و شیخ انصاری. 7 و 8 رو با هم میگه اینجا، وحید بهبهانی و شیخ انصاری. اصلا یکی، حالا ببینید مثلا اینجا اشکال این تقسیم بندی اینه که یه جا دور عهد صفوی رو ملاک قرار میده، یه جا شخص رو برجسته میکنه، یه جا تاریخ رو میگه، یعنی این 89 تا با یه ملاک خیلی ثابتی مطرح نشده. عرض کردم نظر فرد معروفی نیست. خب اینو تو بعضی از کتاب‌هایی که میگم مثلا آقای کاظمی تو کتابش اینو به عنوان یک فرض آورده، یا آقای رشاد هم تو درس خارجش به عنوان یک فرض مطرح کرده که بعضیا ممکنه اینطوری دارن میگن. خیلی مهم نیست نویسنده ظاهرا یا صاحب نظر، یعنی شخص مهمی نیست. بله شبیه اونه، به نظر مال دکتر گرجی منطقی تره و متناسب تره. آخرین الگویی که به عنوان نمونه خدمتتون میخوام بگم یه الگوی 9 مرحله‌ایه که جناب آقای دکتر گرجی مطرح کردن. می نویسید شما؟ تو منابع خواهم گفت، ایشون مثلا تو کتاب خودشون ادوار اصول فقه 9 تا مرحله رو مطرح میکنن. ایشون در واقع به نظرم دقیقترش اینطوریه که بگیم از تفسیر و تبیین عصر اول شروع میکنه، از اونجا شروع میکنه به این من. بله بعد اونجا میگه که اهل سنت پر رنگ تره. تفسیر و تبیین عصر، حالا به زبان ما عصر ائمه یا همون قرن اول و دوم، تو پرانتز تبیین. نه این یک شروعشه. 2 محدثان، 3 آغاز اجتهاد، 4 کمال اجتهاد. آره آره آره، نه توسی نه، همون شیخ صدوق کمال اجتهاد. 5 عصر تقلید، 6 نهضت مجدد مجتهدان، 6 نهضت مجدد مجتهدان. نه از سرائر، صاحب سرائر. بعدی شماره چند شد؟ اخباریان، 7 اخباریان. بله 7 اخباریان. بعدیش عصر جدید استنباط، استنباط. و آخریش عصر حاضر. خب ببینید پس الگوهای مختلفی وجود داره. حقم دارن ها، من الان یک دقیقه جمع بندی کنم بعد در خدمتم. حقم دارن ها، یک تاریخ پروپیمون جلوی دسته، اگر بخوایم اینو بشناسیم هی تلاش بکنن با این تقسیم بندی ها بهتر بشناسن. من یک نقدی به تمام این افرادی که این تقسیم بندی ها رو کردن با نهایت احترام دارم. اون نقدم اینه، معیار شما برای تقسیم بندی، نه معیار یعنی چجوری تقسیم بندی کردی، گرایش رو آوردی یا اشخاص رو داری میاری، چرا اصلا داری دوره بندی میکنی؟ تو از این کلیت چه درکی داری؟ این تاریخ چه نسبتی با اکنون تو داره؟ خب حالا یک کسی ممکنه الان مثلا میشه از اونی که 8 تا گفته، 9 تا گفته، 6 تا گفته بپرسیم، نمیشه یه جا رو بیایم برجسته کنیم، پررنگ کنیم، 9 تا رو بکنیم 10 تا، یه تیکه رو برش بیشتری بزنیم. ببین شما چیکار کردید که شد 8 تا؟ آقای بروجردی گفت 4 تا، شما گفتید نگاه کن تو خود اون مرحله دومش مثلا چند تا ویژگی وجود داره. اون یه دونه رو کردید 2 تا، 3 تا شد، 5 تا، 6 تا. اون 5 تا 6 تا رو رفتید تو اجزاش بررسی کردید، گفتید این برجسته است، این قسمت 6 رو کردید 7، همین کارو کردید 7 رو کردید 8، 8 رو کردید 9، 9 رو ممکنه بکنید 10، 10 رو بکنید 11. آیا ما فقط می‌خوایم نمودار بکشیم یا قرار یک مسئله حل کنیم؟ این آقایون حداقل به صراحت هیچ کدوم نگفتن من با این دوره بندی می‌خوام کدوم مسئله رو حل کنم، فقط می‌خوام نظم ایجاد کنم، خلاصه نویسی کنم، یا قرار مسئله حل کنم. اینو پاسخ ندادن و این خلأ من ناظر به دغدغه و مسئله‌مون برای شما در سه دوره کل تاریخ اصول فقه رو توضیح خواهم داد جلسه بعد. ببخشید چند دقیقه هم طولانی تر شد. اگر سوالی باشه در خدمتم و سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید معطل شدید. از کجا بلند میشه؟ فقه بنیادش دینه، حکمت عملی هم بنیادش دینه. یک عبارتی رو از اقبال گفتم، نمیدونم بودید یا نه، اون جمله اقبال برای من خیلی جمله مهمیه که تمام دانش‌های جهان اسلام داره با یه هسته سختی شکل میگیره، اونم آیات و قرآن و سنته. حالا حکمت عملی، قرآن و سنت و به مقتضای موضوع یک عقل تجریدی پررنگتری اونجا هست، تو فقه به تناسب مسئلهش ممکنه عقل تجریدی باشه با یه درجه کمتری. در نسبت ببین حکمت عملی در جهان اسلام، این سوال از پیشفرض منه، منم دارم پیشفرضم رو توضیح میدم، من پیشفرضم حرف اقباله. از نظر من حکمت عملی در جهان اسلام توضیح ابعاد کنشگری انسان در حوزه‌های مختلف در ذیل اون هسته سخت قرآن و سنت. لذا به نظر من اینو بگم، به این حکمت عملی جهان بیشتر از تأثیره، حکمت عملی در جهان اسلام با حکمت عملی یونان فرق میکنه. به خاطر همین پلیس فارابی، ببخشید پلیس افلاطون، با مدینه فارابی متفاوته. مسکوی یه جمله داره، من این رو اولین بار از آقای داوری دیدم، بعد رفتم در رو بردم، میگه هم مسکوی هم اشتروز یه نقطه مشترک دارن، جفتشون میگن اخلاق نیکوماخوس ارسطو. درست شد؟ اخلاق نیکوماخوس ارسطو، اخلاق دیگه مال حکمت عملیه. اخلاق نیکوماخوس ارسطو توضیح انسان یونانیه، انسان پلیس یونانی. و اخلاق ناصری مثلا خواجه نصیر، اخلاقی که خود مسکویه می نویسه، توضیح انسان مسلمان تو این جهانه. و علم اجتماعی که دورکیم می نویسه، دورکیم حالا اگر جامعه شناسی باشید، دورکیم عنوان کتاباش بیشتر چجوریه؟ میگه علم اخلاق، اصلا از مورال ساینس داره صحبت میکنه، تصریح میکنه، من میگه من میخوام علم اخلاق جدید بنویسم. اونم داره اخلاق جدید انسان عصر روشنگری به بعد رو مینویسه. پس هر کدوم حکمت عملی، منتها هر حکمت عملی در یک جهان با یک هسته سختی. هسته سخت دورکیم روشنگریه، هسته سخت افلاطون فلانه، هسته سخت جهان اسلام، هسته سختی که داره حکمت عملی رو روش شکل میده به تعبیر اقبال که خیلی حرف درستیه، قرآن و سنته. نه به معنای معرفت شناختی که میره از قرآن مستقیم در میاره. بله نداشت، نه بله نداشتیم. گرفتیم چیکار کردیم؟ مفاهیم رو چیکار کردیم؟ سوال. ما مفاهیم رو از یونان گرفتیم چیکار کردیم؟ ترجمه کردیم به عربی؟ نخیر. ما مفاهیم رو بازسازی کردیم. فارابی اگر میخواست ترجمه کنه که لازم نبود جنبه این رأی حکیمین بنویسه، ترجمه میکرد دیگه، یونانی بلد بود ترجمه میکرد. ببینید ترجمه نشد. حالا آیا تو فارابی واقعا اینطوری شده یا نشده؟ فرق چرا به فارابی در تاریخ میگن معلم ثانی، به کندی نمیگن؟ تفاوت کندی و فارابی چیه تو تحلیل شما؟ کندی بیشتر مترجمه، به عنوان مترجم میشناسنش، هرچند اونم مترجم صرف نیست، هرچند یه قدم از نهضت ترجمه جهان معاصر ما جلوتره، چون ما خیلی غیر در واقع هدفمند و منفعلانه ترجمه کنیم، برای او اینطوری نبود، اما مترجمه. فارابی مترجم نیست، اگر مترجم بود بسیاری از کتاباش اصلا لازم نبود نوشته بشه، ترجمه میکرد تموم شد میرفت. اگر مترجم بود لازم نبود ادامه روندش تبدیل بشه به مسکویه و بعد بوعلی و بعد یه مسیر دیگه ای. پس به نظر من فارابی اصلا فقط مترجم نیست. تاریخشو نداریم؟ متوجه نشدم. چرا از یه دوره ای به بعد ما در حکمت عملی رشد نکردیم؟ به چه معنای رشد نکردیم؟ این جای کلام دارم. من اگر خواستید حالا میتونیم یه بار با هم بشینیم، من در مورد تاریخ حکمت عملی صحبت کنم. من این برداشت هایی که نسبت هایی که مشهور شده، مولا صدرا که اصلا نداشته، ابن سینا هم که فقط داده به فقه فلان کرده بیسار کرده، من نمیگم نقد نیستم، من به اتفاقا منم به بوعلی نقد دارم، اما نقد این نیست. و این که ما اصلا حکمت عملیمون متوقف شد و موند، یه ترجمه اومد و باقی موند دیگه، همون متوقف شد. من به نظرم خیلی اینطوری نبوده و اتفاقا ما حکمت عملی فعالی داشتیم که عمل کرده، نظرن و عملا عمل کرده، یعنی هم در حوزه نظرورزی و هم در حوزه عمل، و بله البته جاهای فراز و فرودهایی هم پیدا کرده طبیعتا. منطقه برمیگرده به همون تفاوت، ما یک اختلافی با هم داریم، درک کلی ما از کلیت در واقع علم در جهان اسلام با هم متفاوته. بله اینم بیشتر از این که اختلاف در اتفاقات تاریخی باشه که شما بگی فلان اتفاق افتاده من بگم نیفتاده، در اون درک کلان و اون امر کلی که از تاریخ میفهمیم به نظرم هستش، میتونیم صحبت کنیم. من سوالا جواب بدم، چون یه نقدی که کردن بودن گفتن فقط سوالات آقایون رو جواب میدی، سوالات خانوما باقی میمونه. من در خدمتم.